بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب بحث نفاق از آیات قرآن میخونیم، یه ذره تطبیقم داره با شرایط روز که عرض کردیم حکومت اسلامی بخواد تشکیل بشه، اول تشکیل، دوم نظام، سوم دولت، چهارم جامعه، پنجم تمدن. این پنج اصل برای تشکیل حکومت نوین اسلامیه، تمدن نوین اسلامی. خیلی بعد این اصل ما بریم. الحمدلله تشکیل شد به برکت امام رحمت الله علیه، نظام مندی شد به برکت شهید بهشتی مخصوصا رحمت الله علیه. ما تو دولت 30-40 سال گیر کردیم، اونم دلیلش نفاقه. نفاق پیچیده است، خیلی مهمه. این ذره شاید سعی می‌کنیم سنگین نگیم، یه ذره ملموس باشه به کار بیاد. رفقا وقتی حکومت اسلامی میخواد تشکیل بشه، درگیری اول جبهه کفر، جبهه ایمان در مقابل جبهه کفر قرار میگیره. یعنی یه طرف همه با ایمان، یه طرف کافر، کفر است. مثل زمان پیامبر، حضرت رسول در مقابل مشرکین، حضرت رسول، رسول اکرم در مقابل جبهه کفر قرار گرفتن. لازمه این جنگ بحث جاهدو بانوالهم بانفسهم، با مال و جان باید چیکار کنی؟ از این جنگ باید عبور کنی. به تعبیری اگه بخوایم تطبیق بزنیم، زمان این که کل دنیا در مقابل ایران سفارایی کردن، صدام به بهونه دشمنی با ایران صدام آوردن جلو، میگن ما از چند نزدیک بالای 20 تا کشورهای دوربرمون اروپایی اسیر ما داشتیم، حالا 27 تا میگن اساتید دفاع مقدس. بحث مال و جانه، از مال و جانه بعد آبرو خرج کنیم. ولی یه جامعه، حرف مهم اینجاست، ولی یه جامعه بخواد از این نبرد عبور کنه، از همه کمک میخواد، از اون که تازه مسلمون شده، از اون آدم منافق که میدونه و قرار نیست اسم ببره، یه همتون بیاید. اونم میاد بگی آقا یه تیر بخوره، یه منافقا خودشو با سابقه نشون بده، بگی من برای نظام حرکتی انجام بدم تا بعدا سهم خواهی کنه. خیلی از کسایی که چپ کردن در ادامه انقلاب از همون اول چپی بودن. این نبود که اول برای انقلاب خیلی زحمت کشیده باشه بعد چپ کرده باشه. بعضیاشون، حالا اکثرا نگیم، بعضیاشون از همون اول، خلیفه اول اومد پیش معاویه، گفت معاویه میخوام به این پیامبری که آخر زمان اومده، میگن پیامبر آخره، میخوام ایمان بیارم. معاویه گفت فلان فلان شده، تو که بت پرستی 40 سال شده ایمان بیارم؟ به قیافه تو نمیخوره. گفت از یهودیای ادیانهای گذشته شنیدم ایشان همان پیامبر آخر هست و هر کس جملش اینه و هر کس بهش بچسبه مونش تو روغنه. خلیفه اول گفت، خلیفه اول به معاویه گفت میخوام ایمان بیارم به این پیامبر، این همون پیامبره، همون نشانهایی که داره از ادیانهای گذشته معلومه که خودشه. من از گذشتگان شنیدم هر کس به این پیامبر بچسبه مونش تو روغنه. ایشون چسبید و شد خلیفه دیگه، خلیفه اول شد دیگه، مونش عجیب رفت تو روغن. خیلی هم اول حکومت میچسبن به این پیکره تا در آینه بتونن بهره برداری کنن. خیلی به خاطر همین مال و جانشو طرف میده. لازمه پیروزی تو این جنگ جاهدو به اموال و انفسه. یه نکته تفسیری هم هست، مال بر جان مقدم شده، میتونست جان بر مال مقدم بشه. میگه اول با مالتون، جونتون محترم، با مالتون چیکار کنید؟ جهاد کنید. آره بعد با جانتون. حالا خیلی بحث ها تو بحث مال خودش دریاییه، دریایی از صحبت هست بماند. ایشالله ما تو جنگ‌های آینده بتونیم با مالمون پیشتازی کنیم. با مال چطوری میشه؟ یکیش احسن، جنگ فرهنگی که اقتصادی. شما میدونید کوفه، همه سپاه‌ها تو کوفه جمع شده بودن. سعد بن ابی وقاص تأسیس کرد سال 1718 هجری به دستور خلیفه دوم تأسیس کرد. بعد سعد بن ابی وقاص رو انداخت 7 قسمت کرد، بعد زیاد اومد 8 قسمت کرد، هر یه قسمت اون بر کوفه، یه قسمت این بر، یه قسمت این بر، یه قسمت این بر، 4 قسمت کرد دوتایی. بعد همه اینا کار صنعتی ممنوع، کار کشاورزی ممنوع، کار اقتصادی ممنوع، همه حقوق بگیر نظام بودن، از حکومت میگرفتن. عبیدالله که اومد کوفه گفت عین العرفا، عرفا یعنی عریفا، مسئول اجرایی و مالی هر قبیله رو صدا کرد، گفت اگر کسی از بچهای شما پشت مسلم باشه حقوقش قطع میشه. اقتصاد وابستگی داشتن، اقتصاد وابسته داشتن وابستگی سیاسی هم میاره. ما تنها کشوری هستیم پشت دوربرمون 14 15 تا کشوره، موقعیت خیلی خوب. حالا این دولت همه اینا رها کرده متاسفانه، چشمش به دست اون بدیاست. همین 14 15 تا رو ما اگه بتونیم از لحاظ اقتصادی تأمین کنیم، از لحاظ سیاسی هم سمت ما میاد. مثلا ما 80 میلیون جمعیت که داریم، تو بحث ضریب جینی میگن آقا حضرت آقا فرمودن ما باید برای 80 میلیون تو بحث تهیه غذایی باید بشه 120 میلیون 40 میلیون هم تهیه مواد غذایی داشته باشیم تو انبارا، این ما سیل و زلزله اینا بتونیم تامین کنیم یا برای کشورهای دیگه. حالا این دولت قرار داده این که از 80 میلیون 40 میلیون تهیه بشه، 40 میلیون وارد بشه. خیلی بده متاسفانه. آقا میگه صد. حالا آمریکا یکی از کشورهایی که 300 میلیون جمعیت داره پرپرش، 1,200,000 4 برابر 5 برابر جمعیتش داره تو مسائل سیاسی به عنوان حقوق بشر ترفند نگاه کن، به عنوان حقوق بشر میره کمک میکنه، ما انسان دوستیم، ما حمایت میکنیم، بعد فردا تو موضع سیاسی یا آقا بیا بهره برداری میکنه. احسن نخست وزیر پاکستان پارسال پیارسال دو سال پیش فکر کنم یه کسری بودجه داشت، وقتی نخست وزیر شد به ایران گفت آقا به ما کمک کنید، ما هوای شما رو داریم اینا. ایران اینا کمک نکرد متاسفانه، رفت سمت عربستان، عربستان گفت من کمک میکنم، کمک کرد و بعد اون اتفاقات ترور پیش اومد. از اون ور اومدن متاسفانه جنوب کشور تروریست‌ها وارد شدن متاسفانه. مسائل اقتصادی خیلی مهمه. حضرت آقا یک مرجع تقلید، یک عالم دین، 10 سال رو اقتصاد. شما کمتر مرجعی رو سراغ دو درباره اقتصاد بتونه صحبت کنه، پیش بینی کنه، تحلیل کنه. این درایت و خوشفهمی حضرت آقاست که تونست اینو رصد کنه، هی داره میگه، کسی هم گوش نمیکنه متاسفانه. خیلی از گزینش ما بعضی جاها متاسفانه میتونه، خیلی از کسایی که کارآفرینن بیرون، مثلا خیلی از بچهای شهرستانی ما دامداری دارن، زمینه کشاورزی دارن، آقا در قالب یه پاسدار یا آقا تو همون کار کشاورزی رو انجام بده، ولی پاسدار هم هستی. امیر اونان در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید سعی کنید کارمند نباشید، یعنی سعی کنید مزدبگیر نباشید، مزبده بشید، سعی کنید نیرو داشته باشید تحت امرتون. این اقتصاد مقاومتی بخشش برای بچه حزب اللهیا بود که خیلی متاسفانه ضعیف، خیلی ضعیف متاسفانه. بعضی از پروژه هاش که افتضاحه، تو فضای مجازی 500 تا رژه جمع کردن بچه حزب اللهی افسران جنگ نه بر گفتن آقا جیزه دست نزن، فضای مجازی این میشه خلأ حس میشه دیگه. من یادم 10 سال پیش تو این محله ما خدا شاهد 10 تا پاسدار توپ رفتن سپاه، پایگاه رو داشت، مسجد هم میچرخون، خدا شد 10 سال پیش الان تکلیشون پاسدار شدن، پایگاه رو داشت، مسجد هم داشت، ما رو هم دور خود جمع کرد، جذب خیلی خوب عالی، سپاه به اینا خونه سازمانی داد، از محل رفتن، رفتن بیرون شهر، معمولا همین دور بر اطراف دیگه، رفتن تو خونه سازمانی. رفقا چنان ضربه ای خوردیم ما، بیا ببین پایگاه درش بسته شد، مسجد شد خونه سالمندان، یه جوون نیومد مسجد، همه رو جمع کردن از تو محل بردن یه گوشه شهر واسه اینجا. بعد آمریکا چند سال پیش 39 جای تهران رو تهدید کرد، 19 جاش خونه‌های سازمانی بود. اینا تازه فهمیدن چه خبره. آقا انتقاد خوبی کردی، خوبه، قبول داریم، پیشنهادم داری، بله، اگر کسی از محل بلند شه بره خونه سازمانی صله رحم قطع میشه، تو محل ریشدار کسی نمیبینه، بچه مؤمن نمیبینه، مردم فکر میکنن دولت نظام برگشته، بعد پدر مادر یارو فراموش میکنه تا مسیر بره بیا سر کار، شیف خسته یه به خواهر برادرش سر نمیزنه، برادرشو نمیتونه حفظ کنه، زنشو نمیتونه حفظ کنه، برادر خواهرشو به این پول بده رو تو محل تو خونه بخره. پیشنهاد خوب، درست آقا، همون تو محل خودتون داشته باش، هزینه‌ش هم من داریم اینجا میدی، همینجا من بهت میدم دیگه، داری کارو میکنی، تو محل باشه، تو کار باشه، بره هم بقالی سر محل خرید کنه. خیلی همه رو جمع کردن یه جا، بعد بچه ها اینا فقط ریشدار میبینن، آقا دو تو فش میشنه و یه حرکت یه کاری، یه آره ترسی شجاعتی، اصلا مسجد میری میاد و راحت پاستوریزه میشه، با صفا بار نمیاد. آقا تو محل نگردار، خونه رو هم کم کم کمک کن بخره، ای والله دمت گرد، دوستتم داریم، کمک میکنی، حالا از سر نونوایی محل نون بخره. ببینن آقا سلام، اینم بره سلام، آقا شاید مخلصیم، خسته نم، خدا قوت، به مغازه شوپه اینجا جواب بده، یه شوپه اینجا جواب بده، یه تایید کنه اونجا، یکی رو تکذیب کنه. این امر و نهی از منکر یعنی این. حالا بیا سر کلاس یه کلاس امر و نهی از منکر بذار، شد خودش منکر. حالا عرضم به حضور شما کجا بودیم؟ اقتصاد خیلی مهمه. آدم اللحاظ اقتصاد زمین بخوره، فشار دشمنم اقتصاده، وابستگی سیاسی میاره. مردم کوفه بیوفا بودن، به ما گفتن مردم کوفه بیوفان. دلیل بیوفاییشون رو نگفتن، دلیلش این بود که وابسته اقتصادی داشتن، حقوق بگیر نظام بودن همشون. عبیدالله گفت عین العرفا، عریفا کجا؟ صدا کرد گفت اگر از قبیله شما کسی پشت مسلم باشه خبری نیست. حضرت آقا میفهمد در عرض 5 ساعت پشت مسلم خالی شد. 5 ساعت. خب وابستگی سیاسی کجا بود؟ کوفه رو شام مدیریت میکرد. شام هم امپراتوری روم. شام قسمتی از امپراتوری روم بود. اونجا اسلام گرفته بود، بعد معاویه بالا سرش بود. اینا مسیحی بودن اکثرا. اسلام اموی میگن. همونجا بود. یکی از اساتید یزید مسیحی بود، صلیب مینداخت. یزید بهش گفت این چیه دور گردنت انداختی؟ گفت صلیب. و توضیح داد گفت چقدر خوبه منم بندازم. این که میگه یزید عرق میخورد، یهودی موقع ترسکانی میزدن. اون فضا بود. خیلی مهمه. یزید شراب چی شد؟ خب یزید شراب خور شد. اون محل، اون شام همچین چیزی داشت. همین آمریکای الان به فرض اروپایی ها شام مدیریت میکردن، شام تغذیه فکری به کوفه میداد. عبیدالله با حفظ سمت فرستادن، همه رفتن گودی قتلگاه قربتن الله. مردم بالا تپا نشسته بودن. سید ابن طاووس تو لحوف میگه نشسته بودن میگفتن خدایا نصرتت را بفرست برای بابا خودت، نصرت بلند شو برو کمک کن دیگه. بعد میگه برگشتیم خونه، من خواب دیدم، صبح از خواب بلند شدم کور شدم. صفای آخر لحوفه، کور شدم. بعد گفتن چرا کور شدی، نابینا شدی؟ خوابو تعریف کرد، گفت پیغمبر اومد تو خوابم دیدم داره خون گریه میکنه، یه سطلی از خون ابو عبدالله اونجاست. گفتم این سطل چیه؟ گفتن آقا این سطل خونه، سطل خون ابو عبدالله است. رفقا اومد به من اشاره کردن، گفتم تو هم توی خون شریکی. آقا ما کاری نکردیم، ما جلو نرفتیم، ما فقط دیدیم. گفت به همون اندازه دیدنت مقصری. یه دست زد پیامبر به خون ابو عبدالله، زد به چشمای این، صبح از خواب بلند شد کور شد. تو همون کوفه که کاروان بعد برگشت، تو هم به اندازه نگاهت مسئولی دیدی. کوفه بس یه بینش سیاسی نداشتن، از بالا مدیریت می‌شدن. وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی میاره. جانم به این رهبر دغدغه اقتصاد داره، کار اقتصادی کنید. چون خدای نکرده مردم وابسته نظام بشن، یارانه زیاد از نظام بگیرن، کار تعطیل میشه، بی وفا میشن. مردم باید خودشون راه بندازی، خودشون جنب و جوش داشته باشن، کار، تلاش، مبارزه با راحت طلبی، درآمدزایی، خودشون مزبده باشن، کارگر داشته باشن. این دین ما. خب بعد میگه جان، مال جان، جاه دو دنبال بنفسیم. آقا اگر از این مرحله ما عبور کردیم، چون بخریس من تونتون دارم میگم، خیلی حرفای مهمی، آیات قرآنش هم به شما بگم. ببین قرآن میگن مال هر عصر و زمانیه، واقعا کهنه نمیشه، تازگی داره. بعد از این مرحله، مرحله وقتی پیروز شدیم، جبهه ایمان در مقابل جبهه نفاق قرار میگیره، میشه همین مرحله سوم تشکیل تمدن، دولت سازی. نفاق اینجا پدید میاد. اونایی که تو جنگ با کفر بودن دنبال سمخواهی هن، دنبال پست و مقام هن، دنبال شهرت هن، میان رأس کار سمت میگیرن، فراموش میکنن، نفاق پیش میاد، نفاق تولید میشه. آقا اینجا بچه هزینه بدی؟ مرحله اول جبهه ایمان و کفر، جاهدو به اموال و انفس این هزینه دادی، پیروزم شدی، سلمنا. حالا جبهه بعدی مبارزه جبهه ایمان با نفاقه، اینجا چی باید هزینه کنی؟ بالاتر از جان و مال چیزی داری؟ اعتبار آبرو. کسی که هزینه نمی کنه، کی داره الان تو عرصه نفاق 30 ساله تو دولت گیر کردیم هزینه میکنه؟ حضرت آقا. آبرو اعتبارشو میذاره. جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی دارم که اونم شما به من دارم. نباید رهبر اینو بگه، رهبر گزینه آخره، مهره آخره. باید بیان جلو سپر بشن، آبرو اعتبار بذارن، هزینه کنن، ولی کسی جلو نمیاد. چرا؟ آبرو اعتبار خیلی مهمتر از مال و جانه. میگن این زمان، زمان پیغمبر، مرحله اول، اونا که می‌نویسن بهشون میگن جبهه ایمان با جبهه کفر زمان پیغمبر بود، جبهه ایمان با نفاق زمان علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب درگیریش با نفاق بود، درست آقا؟ 3 تا جنگ داخلی انجام داد، ناکسین، مارقین، قاسطین، جنگ جمل، صفین، نهروان. نفاق رو نگاه کن، اونایی که تاریخ دوست دارن خلاصه‌شو میگن، داشتن میرفتن جنگ صفه، عثمان ابن حنیف و فرستاد شام، گفت برو جای معاویه بشین، آقا همه رو عوض کرد، همه مسئولین رو، چون عثمان همه فامیلاشو گذاشته بود. بعد عثمان ابن حنیف رفت شام، معاویه گفت برو با جای تو اینجا نیست، به عثمانم عثمان ابن حنیف هم جسارت کرد، برگشت. امیر مؤمنان شروع کرد لشکرکشی کنه بره جنگ صفین با معاویه به جنگه، شنید تو بصره اون برای خرمشهر ما چه اتفاقی افتاده؟ کودتا شده. عایشه با طلحه و زبیر دارن چیکار میکنن؟ کودتا کردن، 70-80 نفر رو کشتن. آقا اول گفت میریم بصره، رفت بصره، جنگ جمل رخ داد. اول پس جنگ جمل، عایشه افسار شتر هم طلحه و زبیر گرفتن. والی کوفه کی بود؟ ابو موسی اشعری. الان عرض میگم ابو موسی اشعری والی کوفه بود. آقا این اومد برداره، مالک گفت نبذه باشه، مالک اینجا میان گفت باشه. حالا کار ندارم، اما بحث تاریخی چون ذره حوصله میگیره من کوتاه اینو عرض کنم. آقا به ابو موسی اشعری گفت بلند شو آدم بیار. ابو موسی اشعری گفت دعوا دعوای خانوادگیه، یه طرف همسر پیغمبر، یه طرف داماد پیغمبر، من نمیام. آقا امیرمونم گفت باشه، من میرم بصره، بعد میام حساب تو هم میرسم، ترتیب تو هم میدم. رفتن جنگ جمل، حسن ابن علی، امام حسن مجتبی سلام الله علیه، واقعا امام حسن معرکه، این گدای رفت، یادم باشه اینو بگم، پای شطور رو زد، پی کرد، بعد اونجا عایشه کینه امام حسن رو گرفت به دل، اومدن جنازه امام حسن رو ببرن خونه پیغمبر دفن کنن، عایشه نذاشت، بردن سمت قبرستان بقی، به دستور عایشه تیربارون کردن جنازه امام حسن مجتبی، که در رفت در خونه حاتم طایی، یه آدم بخشنده بود، 40 تا در داشت در خونش، در اولو زد بهش چیزی دادن، رفت در خونه دومو زد، میدونستن گدای در خونه اوله، بازم بهش دادن، حاتم طایی خیلی بخشنده بود، در سوم چهارم عین 40 تا در رو رفت بهش دادن. اومد به امام حسن مشتاق گفت میگن شما کریمید، حاتم طایی 40 تا در رفتم عین 40 تاشو دادن، با اینکه میدونستن گدای در خونه در قبلیام هستن. امام حسن مجتبی فرمودن من امام حسن مجتبی همون در اول انقدر بهت میدم که نیاز نداشته باشی در دوم بیاد، تو کریمی، همچین آدمی، همچین انسان. ما فقط شنیدیم دو سه بار کل داراییشو داد دیگه، چند سری هم نصف مالشو داده در راه خدا. بعد اومدن رفتن جنگ صفین، تو جنگ صفین نفاق دارم میگم، ما نفاق تو جنگ صفین ارزم به حضور شما 25,000 تا علی ابن ابی طالب کشته داد. جنگ رو نگاه کن، سپاه امیرالمومنین 90,000 نفر، پر پرشو دارم میگم، از 60,000 نفر شد تا 90,000 نفر، سپاه معاویه 120,000 نفر، 25,000 نفر علی ابن ابی طالب کشته داد جنگ صفین، 60,000 نفر هم معاویه کشته داد. اشعث هم سپاه میمنه علی ابن ابی طالب داشت، ابو موسی اشعری والی کوفه بود اون جای خود، که حضرت بعد جنگ جمل رفت بردش تو هست، گفت وایسا ما بعد جنگ صفه میایم باید کار داریم. اشعث هم رئیس قبیله کندون ربیعه بود، یه قبیله بود رئیس اینا بود. آقا علی بن ابی طالب به این که نبش قبل کردن بدن سالم بود چی بود؟ حجر بن عدی، نامه رو به حجر بن عدی گفت برو به اشعث بگو که برکنار شده. خیلی گفتن برکنار نشه فلان اینا، یکی از کسایی که حالا ان شاءالله از ما راضی باشه حجر بن عدی، جنازه‌ش بعد 1400 سالم بود، داعشی اومده نبش قبل کردن، یکی از کسایی که به امام حسن مجتبی گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین حجر ابن عدی بود. الان عرض می‌کنم یکیش همین حجر بود، گفت آقا سلام بر تو امام حسنی که واسه خاری مایی، چرا به معاویه بیعت کردی؟ صلح رو پذیرفت؟ میگم خوشفهم نباشی اینا، متأسفانه جلسه اول توضیح داد. حالا اشعث اومد سخنرانی کرد، جنگ خیلی سخت شد، اول نیزه پرت می‌کردن، اول سپاه میمنه میرفت، بعد سپاه میسره میرفت مال کشتر. آقا فرمود اینطور نمیشه، کل سپاه بزنه به کل سپاه اونا. شد شب حریر، شب حریر رو نمیگن، کمش درسته کم شنیدیم، شب حریر اول نیزه مینداختن، نیزه ها تموم شد، شمشیر افتاد، حمله رو میزدن، بعد که زدن تموم شد حمله رو گاز میگرفتن، پیش وایساده بودن که سالم بمونن نمیرن. مالک در خیمه معاویه بود، یه قدم مونده بود تو خیمه معاویه، اشعث اومد سخنرانی کرد، اشعث و امیرالمومنین تو قنوتش لعن میکرد، اشعث اومد سخنرانی کرد الحمدلله رب العالمین، یه خطبه قرا انگار یه مرجع تقلید خوند، احمده و نستعینه و نستغفره، شروع کرد ای مردم ای جوانهای ما، من پیر شدم. نگید من میترسم، من دیگه آخر عمرمه. من به شما جوونا میگم شما باید زندگی کنید. کی جواب کشته این کشتنا رو میخواد بده؟ کی میخواهد جواب زنهای بیوه رو بدهد؟ کی میخواهد؟ آره کی میخواهد؟ مردم میخواستن دیگه، مردم تشنه این حرف بودن، اومدن حکمیت رو آره تحمیل کردن به علی بن ابی طالب. حکمیت یعنی که اشعث تو سخنرانیش گفت ما به قرآن برمیگردیم. همون موقع معاویه 500 قرآن باش بود، 500 قرآن از سر نیزه. این وریا گفتن ما با اونات با قرآن سر جنگ نداریم، یکی از اون ور بیاد که از ما بره مذاکره کنه جنگ تمام بشه بپذیریم. نمیشه این همه کشته، تا کی باید بجنگیم؟ تا کی هیجانات؟ تا کی احساسات؟ دوران هیجانات تمام شده است، باید باقیبین باشیم، باید با دنیا تعامل کنیم. از این حرفاشون چند زدن. اشعث همچین حرفی زد. گفت امیرمومنین خب کی؟ گفت خودت شما انتخاب کن. امیرمومنین فرمود ابن عباس. گفت اون که قریشیه. بعد حضرت فرمود مالک. گفت مالک هم که لنگه خودته. گفت پکی؟ گفتن ابو موسی اشعری. رفتن ابو موسی اشعری براشن آوردن. یه سال یه قدم بوده امیرمومنین پیروز بشه، سپاه اومد کوفه، سپاه امیرمومنین. معاویه هم رفت شام، تجهیز شد، نیروش قوی شد، آقا اومد کوفه. یه سال مذاکره شد، ژنو و 5+1 و 5+6 و همه رفتن اومدن و آقا اومد کوفه. بعد جنگ جمل صفین، بعد خوارج تندرو کوفه به امیرمومنین گفتن چرا مذاکره پذیرفتی؟ به امیرمومنین گفتن ها تو گردن توه، گردن توه مقام معظم رهبریه، چرا پذیرفتی؟ تو که میدونستی، چرا گذاشتی؟ آره نباید میذاشتی. گفت آقا شما رأی دادی، این من که گفتم فلان مالک مونده، ما تا یه قدم به کاخ سفید موندیم، جبهه مقاومت قویه، با مذاکره صلح. شروع کردن تو کوفه جنگ نهروان و ترتیبش این شد، جنگ نهروان شروع شد. 8000 نفر بودن، آقا با سخنرانی و بابا تو حزب الله تو خوب بودی، بابا جانباز بود تو فلان فلان، شد 4000 نفر. 4000 تا علی بن ابی طالب گردن زد. همینطور که جنگ داخلی شد، رفقا اینو واقعا معرکه است، این حرفمون خیلی مهمه. رهبر جامعه براش ثبات اجتماعی مهمه. گردن زدن میدونم ثبات اجتماعی برای ولی جامعه مهمه. دوست نداره اختشاشات بشه، داخل تظاهرات بشه. امیر مؤمنان درگیر جنگ داخلی شد، معاویه یمن رو گرفت، مدینه رو گرفت، نیروش تجهیز شد تو این میگرفت. امیر مؤمنان رو مسجد کوفه روی منبر تو صورت خودش میزد. میشنید مدینه رو گرفتن، یمن رو گرفتن. رفقا یمن اکثرا مسلمان بودن دیگه، یمنیا دخترها رو میوردن تو بازار، اونایی که غیر باکره بودن میفروختن، باکره رو پاشون میدادن بالا پایین پاشونا، علامت بود که آقا اینا باکرن. ناموس خدا رو، مسلمونا رو، دختراشون اینطوری. آقا امیران درگیری، اینم اومد جمع جور کرد و نهروان هم پیروز شد، اومد حرکت کنه با معاویه به جنگه، آقا رو شهید کرد. رفقا این حکومت درب داغون و جنگ و این تو هر سر چیزی کوچه تو کوفه بنر شهید بود، همه داشتن یادواره میگرفتن، یادواره شهید، شهید مدافع حرم اینا میگرفتن، همه شهید دیگه، داغون بود کوفه. همچنین حکومت رسید به امام حسن مجتبی. چیکار کنه امام حسن مجتبی؟ نه اعتبار علی رو داره، نه مقبولیت علی رو داره، این امام حسن غریب. امام حسن اومد بره به جنگ با معاویه، معاویه نامه های یاران امام حسن رو فرستاد، گفت حسن جان از عمدم لعنت الله علی معاویه، از عمدم مغیر رو فرستاد با دو نفر دیگه. آقا هم میدید اصلا داستان داره امام حسن مجتبی، من امام حسنی هم بماند روزش انشاءالله بعدن طلبتون. بعد آورد نشون داد، گفت این معاویه فرمانده شماست، حسن مجتبی، حسن ابن علی. آقا دید فرمانده های امام حسن مشابه معاویه نامه نوشتن، زنده میخوای یا مرده دستور بده بیاریم برات. آقا از خیمه اومدن بیرون، تو مدائن بودن، گفتن مردم اینطوریه، اگه میجنگید بسم الله بریم بجنگیم. یهو سپاه رو جمع جور کردن، آقا سری امتیازات دادن فلان، جمع شد مردم شعار دادن البغیه البغیه البغیه، ما میخوایم زندگی کنیم، جنگ بس است. آقا زرنگی کردن با معاویه، قراردادی بستن، آتش بس اعلام کردن، بستن حق نداری بعد خودت یزید بشه جانشینت. هر آقا مفاد سلطان، هر فرمانده که انتخاب میکنی با مشورت من باشد، بیت المال را با مشورت من خرج میکنی. نوشتن قدر اون زیرش دیگه، در واقع آقا برد بازی، باخته رو برد با این امتیازات دیگه. فضا طوری شد که امام قرار بود امام حسن بره گودی قتلگاه. این که بعضی میگن امام حسن یه فضایی نبود، مردم اونو پذیرفتن، آقا یار اصلا نداشت، اسلام هم دیگه هیچی نمونده بود. مردم بعد 30 سال از انقلاب رفقا، 30-40 سال که میگذره، شهید صدر رحمت الله علیه میگه، میگه بعد 30 سال انقلاب مردم به شک و تردید میفتن، کاش انقلاب نمیکردیم، وضعیت معیشتی فشار میاره، کاش انقلاب نمیکردیم، بابا به شک میفتن. زمان امام حسن زمان شک و تردید بود، خیلی سخت. از اون بزرگشون اتفاقات افتاد، امام حسن مشتبه اون کار زد. حالا اونا که مینویسن، اینو برای اونا عرض کنم، یه فرمول خیلی عالی، بعد آیات قرآنشو برای شما بخونم، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اشعثای الانو باید بشناسیم. امیر اون تو قنوت نمازش لعن میکرد، خیلی مهمه، خدا لعنت کنه اشعثایی که آره. حالا فرمولش اینه، اونا که مینویسن خیلی براشون مهمه. عرضم به حضور شما، آن چیزی که مؤمنو با نفاق با منافق جدا میکنه بحث جهاده. تمام آیات جهاد اینه که خط مؤمنین از منافقین جدا کنه تو قرآن. اگه آیاش براتون بیارم بخونم ار رو دیگه با قرآن با هم صحبت کنی، سوره حضرت رسول رو بیاری، آیه 20 صفحه سوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. احسن، آیه 20 509 میشه اینجا بنویسم، اونا که می نویسن آیه 20 سوره حضرت رسول درباره اینه که آنچه که مؤمنی از منافق جدا میکنه اینه. آیه 20 سوره حضرت رسول میفهمد و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. میگه مؤمنی از خدا میخوان خدا یا یه سوره بیار دستور جهاد توش باشه. فاذا انزلت سورتون محکمه و ذکر فیها القتال. مؤمنی اهل جهاد هستن، اهل مقاومت و ایستادگی هستن، ولی منافقین یه وقتی یه آیه درباره جهاد نازل میشه، یه سوره درباره جهاد نازل میشه، رأیت الذین فی قلوبهم مرض. هر جو تو قرآن فی قلوب مرضه یعنی منافقین. وقتی آیه نازل میشه چهره منافقین جذابه، آیه جهاد و اینا میشه، میگه ینظرون، قیافش اونطوری میشه، ینظرون الیک نظر المخشی علیه من الموت. دیدی کسی در حالت احتضار چه حالتی داره؟ میگه آیه جهاد نازل میشه، منافق قیافش اونطوری میشه، میترسن. فرمول اینه منافقین اهل جهاد نیستن چون ترسوان. چرا اهل جهاد نیست؟ چرا مؤمنین اهل جهادن؟ مؤمنین اینجا می‌نویسن، مؤمنین ایمان به نصرت الهی دارن. بالاترین درجه ایمان به نصرت الهیه. رو این کار کنیم، ایمان به نصرت. آقا موسی آورد لب رودخونه نیل، مقام موسی اینجاست، این بر رود نیل، این بر فرعونیا. یه رود نیل رو نگاه کرد موسی، یه خدا رو نگاه کرد، مردم گفتن به پنتوها میمیشیم که قرق میشه. ایمان به نصرت رفقا، یرزق من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمی‌کنی بهت میدن. یوهویی اساسو زن کف آسفالت کف رود نیل معلوم شد این کفش خشکی بود، خشکی. اینا اومدن ایمان به خدا، دوست داره بهت کمک کنه از جایی که فکرش نمی‌کنی. امتحان کردی از من هم. مؤمنین ایمان به نصرت الهی دارن، نفاق ایمان به نصرت الهی نداره. سوره احزابه، منافق به جای میگه الا غرورا، میگه پیامبر به ما وعده دروغ داد. کو نصرت الهی؟ وعده دروغ داد. منافقین میگن خدا پیامبر دروغه، کو وعدش؟ فرموله اینه، مؤمنین اهل جهاد هستن، منافقین اهل جهاد نیستن. مؤمنین چرا اهل جهادن؟ چون ایمان به نصرت الهی دارن، میدونن و ما رمیت از رمت ولکن الله رما آفرین. ولی منافقین میگن بابا کو نصرت الهی؟ یه ذره چون نصرت الهی دیر میرسه. آره، همین اخیراً دو سه روز پیش حضرت آقا فرمودن عرصه نفاقه، الان کفار ما نفاق دارن. کلینتون تو خاطراتش نوشته من 80 کشور دنیا رو گشتم برای تأسیس داعش، بعد خودشون جلسه ضد تروریسم میذارن، مبارزه با تروریسم میذارن. بعد ترامپ هم که اخیراً گفتش دولت قبلی داعش رو ساخته. نفاق دیگه، به عنوان حقوق بشر چیکار میکنن؟ به عنوان حقوق بشر الان با حجاب ما چه کار دارن؟ میگن حقوق بشر رو بذارید آزاد باشه. نکته، دعوت به هرزگی میکنن به عنوان آزادی که انسان رو دوست دارن، تا خوب بتونن کل دنیا رو به بردگی خودشون بکشن. شما میدونید صهیونیستا کل انسانها رو، موجودات روی کره زمین رو گیوم میدونن، حیوان دوپا. از بچه هاشون میرن مدرسه میان تو سرویس مدرسه شون شعارشون اینه، سرودشون اینه، با هم سرود میخونن. قوم برتر مایی، ما برترین قوم تو عالم هستیم، باید عالم ما مدیریت کنیم. از بچه بهشون یاد میدن انسان ها غیر از ما انسان ها حیوان هستن، باید ما مدیریت کنیم. بعد اون مطلبی که بین سلاطین قبلا عرض کردم، آرماگدون، یه منطقه‌ایه که همه سر این دعوا میکنن تو سوریه است، اینا بهش اعتقاد دارن. این که میره رئیس جمهور آمریکا میره همیشه بیعت میکنه با رئیس جمهور صهیونیست، نخست وزیر اسرائیل، دلیلش اینه که بعد بره گزارش بده چطور یهود پیشرفت داده، چقدر به این آرماگدون نزدیک شده. جلسه از تو اسفند ماه هر سال به نام آیپک، رئیس جمهور آمریکا میره تو جلسه صهیونیست‌ها گزارش میده، گزارش میده چقدر کار افکار یهودی‌ها رو پیش بردن، دارن کار میکنن، دنیا رو اونا میخوان اداره کنن. بعد ما به بچه‌های خودمون تو مدرسه نمیگیم شما قوم برتر هستید، قوم سلمان فارسی هستید. امام فرمود شما این انقلاب مقدمه سال ظهوره، قطعا به ظهور وصل میشه. امام فرمود صحبتی که جبرئیل با زهرا مرضیه میکرد بعد از رحلت پیامبر، جبرئیل میاد خونه از زهرا صحبت میکردن، امام میگه شاید یکی از صحبتایی که جبرئیل با حضرت زهرا کرد درباره انقلاب ما باشد. خیلی عرض عجیبیه. امام فرمود زمان ولادت حضرت رسول در ایشه فلان خوش شده اینا، 14 کاخ کنگره کسرا فرو ریخت. امام فرمود تعبیرش میدونی چیست؟ شاید 14 قرن بعد انقلاب ما رخ خواهد داد. منظورش انقلاب ماست. ما در روایت شخصی به نام روح الله داریم، تو روایت از امام محمد باقره، شخصی از قوم قیام کرد، قیام خواهد کرد به نام روح الله. علامه مجلسی صاحب بهار الانوار مال 3 قرن پیشه، اون موقعش رو فهمون این روح الله اسم است، اسم این شخص است. رفقا خدا شده رفتیم نماز سر به سجده بذاریم، شکر تو این عصر اومدیم، تو این زمانه انقلاب خیلی ارزش داره، خیلی مهمه. امر معروف و نهی از منکر، آقا فرمود امر معروف و نهی از منکر اولویتش حفظ نظامه، بعد 10 تا پایین‌تر میشه حجاب، تا اسم امر معروف و نهی از منکر میاد یارو میره سمت حجاب. امام حالا ریش سفیدای جلسه، حالا جوانای قدیم درس پس میدیم، امام فرمود به زمان انقلاب اول حفظ نظام از نماز واجب تر است، درسته؟ چپ کردن خیلیا، آقا نماز اقم الصلات، اقم الصلات یقیمون، بابا گفت آره گفت آقا نظام حفظ بشه نماز اقامه میشه دیگه، شما دیگه. حالا این فرمول، تو رو خدا فرموله رو اینا رو دارم بیان فرموله رو خوب بتونم جا بندازم، همتون هم میدونم تایید میکنید. منافقین اهل جهاد نیستن، اینجا پس ضعف دارن، درسته؟ ترس دارن، اهل جهاد نیستن. پیغمبر فرمود به اسامه برید جنگ، خیلی تو مدینه موندن، اهل جهاد نبود. تو جنگ احد تنگه رو دوباره گرفتن، حمله کردن به پیغمبر، چنان فرار کرد 3 روز بعد برگشت، چنان فرار کرد پشت اکوه مثل بز میرفت بالا، 3 روز طول کشید برگرده تو جنگ احد. ترس و ضعف، حالا میخواد تو جامعه اعتبار داشته باشه، قدرت داشته باشه، اهل جهاد هم نیست، بعد این ترس و ضعفش رو پنهان کنه، چیکار میکنه؟ دم از صلح میزنه. صلح یه واژه مردمی انسانی، بعد آره، بعد میاد ترس و ضعفش رو پشت صلح تئوریزه میکنه، میشه شجاعت. بعد چی میگن؟ سایه جنگ رو ما برداشتیم. بعد مدال افتخار میدن، سکه. بعد ببخشید این جوانه باصفای ما، داشمشی ما، مدافعان حرم، سوریه صدزاده ها، رحمت خدا بر اینا، نمیدونم کسی هست به خانواده اینا سر بزنه، همه شون هم اکثرا دختر 3 ساله داشتن، آدم میسوزه. دم عیده تو این وضعیت کس خانماشون زخمی زبون، صدقه سر اونا، این همه زحمت، این میاد میه سایه جنگ ما برداشت. همین صدزاده ها جانباز همین اختشاشات داخلی بودن، با موتور میرفتن آزادی و انقلاب و چقدر کار، چقدر تلاش، یه تنه سوریه رو داشت میچرخون. خدا از سر تقصیرات من بگذره. صلح میگن آقا چی؟ سایه جنگ رو ما برداشتیم، تئوریزه میکنن راحت. آیه قرآن سوره مائده آیه 51-52، اونا که بنویسن بنویسن، نگاه هم بکنن اونا که قرآن جلوشونه. سوره مائده آیه 51-52، یه چند تا آیه قرآن بخونیم و سر شما هم در نیم. صفحه 500 و عرضم به حضور شما 517. رفقا سوره مائده از سوره های آخرین سوره هایی بود که بر پیغمبر نازل شد، به خاطر همین حرف های مهم تو سوره مائده اومده. خب صفحه 117 آیه 51-52 ابتدای صفحه، میفهمد یا ایها الذین آمنو، این کسانی که ایمان آورده اید. شما میدونید ما در قرآن 74 یا 5 تا یا ایها الذین آمنو داریم. حرف مهمی ها اونه که قرآنی هم کار میکنن. 74 تا در قرآن یا ایها الذین آمنو داریم. تمام یا ایها الذین آمنو که تو قرآن هست تماما مدنی هست. تو مدینه نازل شده. خدا تو مدینه پیغمبر باشه کنار مستقیم با مؤمنین صحبت کرده. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آورد این کار انجام بدید. هیچ آیه نداریم از یا ایها الذین آمنو که تو مکه نازل شده باشه. اما تو مکه مؤمن بودن. کی خدا به مردم به ایمان کامل میرسن، مؤمن واقعی میشن؟ وقتی ذیل حکومت اسلامی باشن. این خیلی قشنگه. پیغمبر تو مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد، درسته؟ 13 سال مکه، 10 سال مدینه. مؤمنین مدینه در واقع چون ذیل حکومت اسلامی هستن، خطاب قرآن باشون یا ایها الذین آمنو. در واقع الان ما ذیل حکومت اسلامی هستیم دیگه. تمام یا ایها الذین آمنو خطابش با ماست. سپاه حوزه علمیه بدون کار کنه. 74 دستور خدا به ما داده. یا ایها الذین آمنو این کارو هم 74 رو انجام بدیم معرکه است. یکیش همینه. یکیش الان انگار کنه بر ما نازل شده. همین الان انگار بر ما نازل شده. آقا تطبیق نزن. پس چیکار کنیم؟ قرآن مال الانه دیگه، بعد کاربردی ازش استفاده کنیم دیگه. انقدر مقدسش کردیم، خیلی تقدس بدیم نزدیکش نمیشیم. یا دست آخوند استخاره میگیره، یا سر سفره عقده، یا از آره یا عبدالواسطی بذاریم و یا الرحمانی بخونیم. آره میفهمد یکیش همینه. همین الان انگار خدا آیه نازل کرده. مؤمنین یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو سرپرست خود نگیرید. به بعد میگه بعضهم اولیاء و بس. این صهیونیست با یهود اینا تو جلسه آیپک اسلام با هم جلسه دارن با همن. میگه اگر آیه قرآن رفقا میگم که انه الان نازل شده و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی به اونا بچسبه سرپرست بگیره اولیا از اوناست، با اوناست، یهود و نصارا. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اد آیه بعدیشو گوش کن. فطر الذین فی قلوبهم مرض. کیا؟ قلوبهم مرض کیا؟ منافقین. میگه پیامبر یه عده رو می‌بینی قلبشون فی قلوبهم مرضه. یسارعون، تو تفسیر چه قشنگ نوشته؟ یسارعون فیهم، یسارعون فیهم یعنی تیک از چله کمان رها میشه به سرعت. میگه تو جامعه منافقی هستن که مثل تیری که از کمان خارج شده میره سمت اونا. شتابان یسارعون فیهم. بعد ازشون میپرسی برای چی رفتی؟ یقولون. پیغمبر برگه پرسی برای چی رفتن؟ ازشون میپرسی برای چی میری غرب و اروپا رو ول نمیکنی؟ میگن یقولون، اونا میگن، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. بابا اینا یه بمب هسته‌ای دارن تو تهران بزنن منفجر میشه. منفجر اینجا تهران میره رو هوا. اینا ابرقدرتن. میگه مبادا ما سمت اونا میریم، دو تابعیت دیگه پاسپورتون وریا داره. میگه آقا مبادا از اینا به ما مصیبتی برسه. بعد خدا به پیامبر مژده میده. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. نصرت خدای الهی نزدیکه. شما تو رو خدا بری کلمه نصرت الهی تو بیانات رهبری سرچ کنید. الله اکبر. فیصبه علی ما اسر رو فی انفسهم نادمین. این آیه یه آیه میخوام بیارم که همتون خوندید. بذار با هم 5 دقیقه روش صحبت کنیم. آیه قرآن صفحه 3 سوره بقره خوندید آقا؟ حداقل میخوندیم دیگه، درسته؟ آفرین. آ اینو می‌خواستم بگم. می‌خوام مصعب می‌خوام جواب شما رو بدم. آقا اول قرآن باز می‌کنی سوره حمد، درسته؟ صفحه بعد سوره بقره از الف لام میم ذالک الکتاب تا مفلحون در واقع 4-5 آیه درباره مؤمنون صحبت می‌کنه، متقی. میگه اینا الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة تا اولئک هم المفلحون. 5 آیه درباره مؤمنون کار می‌من نمی‌ذاره کنار. قرآن اینا اولش صفحه 3 2 آیه درباره کفار صحبت میکنه. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم. آیه بعدی اینا قلباشون ختم الله علی قلوبهم مهر نمیشنون علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب الیم. با 2 آیه کفار پروندهشون میبنده. سبک قرآن نگاه کن، اول قرآن که باز میکنه اینجوریه. از آیه 8 تا آیه 20 درباره نفاقه. این نفاق چقدر مهمه. اول قرآن درباره نفاق سو خدا یا نفاقم نشه وسطاش و آخراش یه نه دیگه. نفاق خیلی مهمه. درباره کفار 2 آیه، درباره منافقین 12 آیه. من ترجمه فقط میکنم و تو رو خدا میخوام منافقا رو بشناسی. فقط ترجمه میکنم، تفسیرم نمیگم. در حد اصلا تفسیر نیستیم، این ترجمه. میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، یه عده از مردم هستن میگن ما ایمان آوردیم به خدا و معاد و یوم روز آخرت و ما هم به مؤمنی، اینا مؤمن نیستن. دو یخادعون الله و الذین آمنوا، اینا خدعه میکنن خدا و مؤمنون، خدعه میکنن فریب میدن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ولی نمیفهمن خودشون خدعه میخورن و ما یشعرون، نمیفهمن شعور ندارن. میفرماید فی قلوبهم مرض، کیا؟ منافقی، اونا که قلبشون مریضه. فزادهم الله مرضا، خدا مریضشون رو زیاد میکنه. بلهم عذاب الیم بما کانوا یکسبون. اینجا بعد پروژه تو رو خدا به بچه‌هامون اول قرآن یاد میدیم، این چند تا آیه رو ترجمه‌شو بخونید. تو رو خدا من فقط ترجمه میخونم. اینجا بعد پروژه نفاق شروع میشه، نفاق شناسی شروع میشه. اول قرآن خیلی تاکید، خیلی مهمه. میگه بعضا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، بهشون میگیم آقا رو زمین فساد نکنید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، آقا رو زمین فساد نکنید. منافقین تفکرش اینه، قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلب هستیم. میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، خیلی مهمه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، به منافقین یعنی آقا رو زمین فساد نکنید. اونا میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلب هستیم. اصلاح طلب ها پس هستن ها، یه داشته باش دنبال اصلاح هن. بعد قرآن میگه، میگه بابا شما با این صلحی که دارید میگید صلح میکنید، الا انهم هم المفسدون، دارید فساد میکنید. ولکن لا یشعرون، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدا شاد اینا نمیدونیم که مشکل جامعه شده این، خدا شاد بعیدم بدونم بدونیم. آره یه حدیث آخرش میخونم، بعید میدونم زیرا به همه تو درجه میزنم. و ایزا قیل اللهم لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مسلمون، یعنی ما اصلاح طلبیم، داریم اصلاح میکنیم، ما برای آبادانی، ما یارانه میدیم، فلان میکنیم. الا انهم هم المفسدون، شما مفسدید، قرآن میگه، ولکن لا یشعرون، نمیفهمید. حالا نگاه روانی منافقین به مردم، میگن و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، پیغمبر بهشون بگو مثل مردم ایمان بیارن، مردم خوبی هن، قدر مردم بدونن، مثل مردم ایمان بیارن. نگاهشون به مردم میگن چیه؟ اینطوری میگن، قالو، منافقین میگن انؤمنو کما آمن السفها، ما مثل صفیه و نادونا باشیم. منافقین نگاهشون به مردم اینه، آقا مثل مردم ایمان بیار، مثل مردم باش، یک رو باش، یه دست باش. میگن قالو انؤمنو کما آمن السفها، مثل این مردم صفیه و نادون باشیم. بعد خدا مدافع مردم قرار میگیره، میگه میفرماید الا انهم هم السفها، خودتون نادونید، خودتون صفیه هستید. ولکن لا یعلمون، این نگاه روانشناسی منافقین به مردم. حالا نگاه روانشناسی منافقین به اون بریا، آقا من خودم نمیگم، آیه قرآن، اول قرآن نگید خوبه، آدم خوبیه. کربلا دو تا جبهه داره، جبهه اولیا، جبهه اشقیا. هم دیگه بعد اثر عبدالله رو بشناسی، بعد دشمنش هم بشناسی. کربلا نشون داد میتوانن سر عبدالله رو، عزیز زهرا رو ببرن، اونم قربتن الله. امام باقر فرمود 30,000 نفرشون هم قربتن الله زدن، پیرمرده با عصا میمد میزد، بی نصیب نباشه، به خدا نزدیک بشه. با قتل عبدالله چی کشید حسین ما؟ خداش یه بیت شعر داره میفهمد، حسین جان تو فخر میکنی که مرا بنده ای، خدا میگه تو فخر میکنی که مرا بنده ای، من دارم افتخار که هستم خدای تو. من افتخار میکنم که هستم خدای همچین بنده ای. قربتن الله، عزیز خدا رو زد. نفاق ببین چیکار، عبیدالله همه رو جمع کرد، گفت پول خبر نیست، همه رفتن. گفت کجا؟ یه نقشه کشید، گفت همه رو صدا کن بیاد کار دادن. عبیدالله یه کاری کرد، کسایی که نامه نوشتن، بسیج عمومی تشکیل داد با بودجه مردمی، همه نیزه و شمشیر خریدن برای قتل ابو عبدالله، اونم با قربتن الله. ماشاءالله عبیدالله چه استفاده کرد. شورای قاضی لعنت الله علیه رئیس قوه قضاییه کوفه بود، اونم حکم داد حسین خارجی حمله کردن به سمت ابو عبدالله. نکته روانشناسی منافقین نسبت به اونوریا، به دشمنان اسلام، وقتی با مؤمنین اینطوری هن، رفقا تو رو خدا گوش کنید، آیه قرآنه، به والله قسم ما قرآن رو گوشیم تاخشه داره خاک میکنه. ساده. و ازا لقل لذین آمنو قالو آمننا، وقتی به مؤمنین میرسن روزه ابو عبدالله میگیرن، میگن ما ایمان آوردیم، دیدار با شهده دارن، حرف از ابو عبدالله میزنن و حرف از اخلاق پیغمبر میزنن و قالو آمننا، ما ایمان آوردیم. اینجاش معرکه است. یا ابوالفضل و ازا خلو الا شیاطینه، وقتی خلوت میکنن با شیاطین به اونا چی میگن؟ قالو انا معکم، ما با شماییم. انما نحن مستحسن. بعد کافرا میگن خب شما الان با مؤمنین بودی، داشتی روزه میخوندی، خونه شهدا رفتی، حرف از آقا رهبری زدی. میدونی به منافقین، به کافرا چی میگن؟ میگه انما نحن مستحسن، اون رو مسخره کردی، سر کار گذاشتی. نماز میون پشتش، آفرین نماز پشت ولی جامعهشون میخونن. میگن فلان تو الان بیت رهبری شدی، نماز میخوندی، بغل آقا نشسته بودی. بعد به ما میگه قال انما معكم، با شمایی. خودمون منافقین به کفار میگن انما نحن مستهزئون، ما داشتیم مؤمنان رو سر کار میذاشیم. بعد آیه بعدیش جانم به این خدا دوباره مدافع مؤمنین میشه، الله یستهزئ بهم. خدا جواب میده، قاطی میگونیم جواب میده، خودتون مسخره اید، مؤمنین منو مسخره نکنید. و یمدون فی طغیانهم یعملون. این علائم منافق، منافق هست قبول کنی، نگو خدا قهرش میگیره فلانه، آقا هست، میزنن، میکشن، تظاهرات میکنن. دو تا آیه هم سوره توبه داره، ارزم تمام، آیه آخر یکی از علائم نفاق هم بگم. و یا علی سرتون هم درد آوردن، سوره توبه رو بیارید رفقا، 197 آیه 67، یه بار دیگه میگم برای آخرین بار، آیه 67 سوره توبه صفحه 197. آقا منافقانش رو تشخیص بدیم، خوبه؟ راحت خواهم تشخیص بدیم، راحت بدیم کیه؟ خیلی دیگه راحت. آیه 67 سوره توبه، یادگاری من از شما، یادت باشه این آیه،